بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک. چهارمین نشته در تبیین این فراز نورانی این است که نشاط در امور دنیوی و کسالت و تنبلی در امور اخروی به شدت در روایات مورد نکوهش قرار گرفته. این تعبیر از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، خطبه 103: ان ابغض الرجال الى الله تعالی لعبد وکله الله الى نفسه. منفورترین انسان ها نزد خدا کسی است که خدا او رو به حال خودش واگذار کرده. جائرن عن قصد السبیل، از راه راست بیرون رفته. سائرن به غیر دلیل، بدون راهنما در زندگی حرکت میکنه. خب علامتش چیه؟ نکته مهم اینه، علامت این که خداوند کسی رو به خودش واگذار کرده باشه و از مسیر حق منحرف شده باشه و بی راهنما حرکت کنه چیه؟ این نکته مهمیه. میفرماد ان دعا الی هر صد دنیا عمل. آدمی که اینجور باشه، اگه دعوت بشه به کشت دنیا انجام میده. کشت دنیا یعنی امور دنیوی. اگه دعوتش کنن که بیا حالا یه سودی هستش اینجا، خیلی زودتر از موعد هم اونجا حاضره. یه یکی از آقایون میگفت در قم، مدت ها قبل بر من نقل میکرد، میگفتش که شب نشسته بودیم تو خونه با هم فکر میکردیم یه تیکه زمینی هستش، میخواییم میان طلبه ها تقسیم کنیم. ها تو اتاق در بسته نشسته بودیم، داشتیم سوال داریم، نفهمیدیم خبر کجا رفتی بیرون. صبح زود مثل قبل از آفتاب دیگه کسی در میزنه، میگه یه تیکه از اون زمین ها به من بدید. مثلا بابا هنوز نه به باره نه به داری. به هر حال، ولی حالا اگر بگن و این دو ایا اله هر سل آخرته کسل، حالا بگه پشو نماز شب بخون، میگه هزار جور عذر و بهانه میاره، کسالت دارم، نمیدونم مریضم، چجوریه. بعد میفرماید که انما عمل له واجب علی و که انما ونی فیه ساقطون علی. گویا اون چیزی که عمل میکنه واجب دنیا واجبه، واجبه حتما انسان دنبال دنیا چهار دست و پا بدوه، و گویا اون چیزی که سستی میکنه در رابطه آخرت اصلا تکلیفی نداره. یعنی این علامت این است که خداوند انسان رو به خودش واگذار کرده. اگر کسی رو خدا خلاصه مواظبش باشه، این است که انسان نشاط داره، نشاط و نشاطن فی عباده. صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما در این جلسه، موضوع بحث مبدأ مسافته. حالا از کجا باید حساب کرد که کسی حاضر المسجد الحرام هست؟ از کجا باید حساب کرد؟ این اول تحریر و ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید و حد البعد 48 میلا من کل جانب علی الاقوام من مکه. تا 48 میل یا 80 کیلومتر، حالا به تعبیر ما که 5 کیلومتر میدونیم هر فرسخ رو، از مکه حساب میشه. یعنی مکه چقدر، مکه آخر حد مکه کجاست، از مکه حساب کن 80 کیلومتر اونورتر، تا 80 کیلومتر میشه حاضر، میشه مکی. وظیفش قران و افراده. از 80 کیلومتر به اونور میشه چی؟ میشه وظیفش حج تمتع. ایشون نقیدش اینه. عروه‌رم نگاه کنید، صفحه 601 میفرماید، وسط خط سطح چهارم، و هل یعتبر الحد المذکور من مکه او من المسجد. این که خدا میبنده متعال در قرآن میفرماید لاریک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این رو باید از مسجد الحرام حساب کرد مبدأ مسافت رو، یا از مکه حساب کرد. شون میفرم وجهان، دو تا وجه هست، بلکه دو تا قول هست. اقرب ها اول، الاول اقربش، ایشون فتواش این است که از مکه باید حساب کرد، از مسجد الحرام نباید حساب کرد. خب حالا اون بعدیش و منکانه، اون یه مسئله دیگه است. در اینجا 4 تا فرع مطرح هستش. فرع اول این است که مبدأ مسافت کجاست، مسجد الحرام یا مکه است. فرع دوم این است که حالا کسی اگر سر اون 80 میلی زندگی میکنه، سر 80 کیلومتری زندگی میکنه، این تکلیفش چیه؟ این فرع دومه. فرع سوم این است که منتهای مسافت کجاست، حالا ابتدای مسافت، حالا یا مسجد الحرام یا مکه، آیا نهایتش خونه همون شخصه، یا اینکه اون شهری است که در اونجا زندگی میکنه، یا منطقه است که در اونجا زندگی میکنه. منتها نه، دو سه تا فرق. مسئله سوم، فرق سوم، فرق چهارم اینه، اگر شک کنه که منزلش در حد یا خارج از حد، آیا فحص لازمه یا نه. نمیدونه 800 اینجا 80 کیلومتر هست یا نیست، آیا فحص لازم است یا فحص لازم نیست. این 4 تا فرق رو ما باید برای این قسمت از تحریر توضیح بدیم. شونزم هست که 80 کیلومتر اینجا، بله بله اشتباه، 80 کیلومتری اینجا اشتباه رفته. بله خدمتتون عرض کنم که خب حالا مبدأ مسافت، فرع اول، قول اول این است که مبدأ مسجد الحرام هست. این قوله چی میگه؟ یکی شیخ مفید در کتاب مقنعه صفحه 389، متن فرمایش شیخ مفید در مقنعه این است: من نعا عن المسجد الحرام ولم یکن اهله من حاضری. وظیفه قران و افراد، تکلیف قران و افراد مال کسی است که دور باشد، نعا یعنی دور باشد، نائی باشد از مسجد الحرام و اهلش حاضر المسجد الحرام. پس معلوم شد مبدأ رو ایشون چی حساب میکنه؟ مسجد الحرام حساب میکنه دیگه، از مسجد الحرام دور باشه. سید مرتضی در کتاب جمل العلم و العمل صفحه 104 میفرماید کل ناء عن المسجد الحرام. ایشون هم میگن که هر کسی که دور باشه از مسجد الحرام. شیخ طوسی در کتاب اقتصاد صفحه 98 مبسوط صفحه 306 میفرماید من کان بینه و بین المسجد الحرام اکثر من 12 میلان. اینا قائل هستن که 12 میل، ما 48 میل میگفتیم، ایشون میگفت 12 میل دیگه. ایشون میگه از مسجد الحرام 12 میل دور باشه. پس منظور مبدأ رو ایشون هم چی میدونه؟ البته در این کتابش مسجد الحرام میدونه. در میان فقهای معاصر، حالا تا اونجا که ما دیدیم، تنها کسی که با این نظر موافق هست آیت الله خویی. آیت الله خویی هم میفرماید مبدأ مسجد الحرام. ایشون البته در چیز من ندیدم، در اینجا در این حاشیه عروه‌شون چیزی ندارن، ولی در موسوعه‌شون نگاه کنید، صفحه از این صفحاتی که به شما دادیم، صفحه بله، ایشون اینجور میگن، پایین صفحه رو نگاه کنید، اونجا که عروه میگوید هل یعتبر الحد المسجد مکه و مسجد وجهان اقربهما الاول، ایشون تو پاورقه میفرمایند بله ثانی، نه ایشون میفرمایند که ثانی یعنی مسجد الحرام، مقصود اینه. خب اینم پس ایشون هم فتواش اینه. آقای خویی مسجد یا خود مسجد الحرام دیگه، مسجد الحرام یعنی تا اونجا از انتهای مسجد الحرام تا اون خدمتون تا 80 کیلومتری. این قول اول. اما قول دوم که عده زیادی از فقها قائل هستند، امام هم همین نظر رو داره، آقای صاحب عروه و محشین عروه غیر از آیت الله خویی هم باز همین نظر رو دارن تا اونجا که ما دیدیم حواشی رو. اینو می‌فرمایند که مبدأ رو باز از مکه حساب کرد، یعنی آخر خونه، آخرین خونه مکه تا آخر چیز. حالا چیزی که از آخرین خونه مکه، مکه قدیم و جدید هم باز یه مسئله هستش که باز ما بحث کنیم کدوم یکی هم. در فقه رضا که قدیمی ترین کتاب فقه معصوره در که در دست ما هست، صفحه 215 اینجوری آمده: مکه و من حولها علی 48 میلا. یعنی مبدأ مسافت مکه هست و تا 48 میل، همون 80 کیلومتر. مرحوم صدوق در کتاب هدایه صفحه 215 و مقنع صفحه 215 می‌فرماند: و حد حاضر المسجد الحرام اهل مکه و حوالیها علی 48 میلا. ایشون هم باز مکه اهل این پس من میشه شیخ طوسی در کتاب اقتصاد و مقصود با نهایت چیه فتواشون چیه، دو تا فتوا دارن، اونجا میگن مسجد الحرام، اینجا میگن چی؟ مبدأ مکه است. شون میفهمن فعمت تمتع فهو فرض الله تعالی علی جمیع المکلفین، در نهایه کتاب فتواییه: من ليس هو من اهل مکه به حاضری ها و هو من یکون به مکه او یکون بینه و بینها 48 میلا، 48 میل از مکه. اینجا مبدأ رو مکه است. حالا این دوتا قول، پس هر کدوم یه طرفدارهایی داره، کدام رو باید انتخاب کرد؟ میریم سراغ دلیل. اول دلیل آقای خویی رو، دلیل رو از فرمایش آقایون که دلیلی ذکر نکردن تا اونجا که ما دیدیم، ولی کن آقای خویی استدلال کردن که چرا خدمتتون عرض کنم که باید از مسجد الحرام حساب کرد. شو میفهمن دلیل ما این روایت سوم صفحه 259 جلد 11 است. روایت ملاحظه کنید. چرا حالا آیه رو با روایت با هم دیگه ایشون چه میکنه؟ حالا عبارتیشون هم میخونیم. صفحه 259 حدیث سوم. صحیح زرار است که سندش خیلی خوبه. عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل فی کتابه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. این یعنی چی؟ حاضر المسجد الحرام نباشن یعنی چی؟ می فهمن یعنی اهل مکه. حالا ایشون می بینید چجوری معنا می کنید، عبارت ایشون می خونید چجوری ایشون معنا می کنید که نظرشون ایشون در میاد، اینجوری در میاد. میفرماید یعنی اهل مکه لیس علیهم متعه، اهل مکه متعه، و کل من کان اهله دون 48 میرن ذات ارق و عصفان کما یدور و حول مکه فهو من من دخل هذه الآیه، و کل من کان اهله وراء ذلک، اون طرف چی باشه، فعلیهم متعه، از 48 میل دورتر باشه میشه علیه مطعه. حالا ایشون چجور استدلال میکنه؟ استدلال ایشون رو ببینید صفحه 151 اون پایین صفحه استدلال ایشون هست. هل یعتبر الحد المذکور من بلدت مکه او من المسجد وجهان بل قولان از ظاهر و ان العبره به نفس المسجد للولد و ذلک لان عمده مستدل به هیل تهدید المذکور هو صحیحه ظاهره المتقدم. همین زیه که الان خوندیم می عمده اینه الذي فسر قوله تعالی ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، اینو تفسیر کرده و بیان المراد، مراد رو بیان کرده که گفته چی؟ گفته یعنی اهل مکه. عمده میفرمود استدلالی که اون طرف داره قول دوم داره همینه. بعد ایشون میفرمود و حیثو، حالا استدلال ایشون این از حیثو استدلال آقای خویه ان الآیه مشتملتون علی ذکر مسجد، آیه میگه ذالک لمن یم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، فالتهدید به ثمانیه و اربعین میلن بعد ذکر الآیه و بیان المراد منها. حالا اول میگوید میفرماید که مسجد، بعد میاد تهدید میکند به چی؟ به 48 میل. و این تهدید ظاهرون فی کنه تهدید به نصر مسجد، چون میگه وقتی داره اینجوری میگه ظاهرش اینه که از مسجد میخواد استفاده. 48 میل از کجا؟ یعنی از مسجد. ولی حالا میگه شما بگید آها احتمال داره که ولو احتمل کون و تهدید به نسبت البلد به اعتبار وجود مسجد. اگه شما اینجوری گفتید که مقصود مکه است به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه مسجد درش قرار داره، اینجوری معنا کردی. فلابد دهین ازن من اقتصار میگه احتمال هم گفتیم باز قدر متیقن، میگه قدر متیقن اینه که از مسجد هست. فل خروج عن العمومات المقتضیه لوجوب التمتع علی کل احد و هو کون الاعتبار به نفس المسجد. میگه اگه شک کم کردیم ما میدیم سراغ یه عمومات دیگه ای داریم. اون عمومات چیه؟ صفحه 152 والحاصل انه لا ریب فی ان مقتضی العمومات وجوب التمتع علی کل علی جمیع المکلفین. ما عموماتی داریم که تمتع بر همه مکلفین تمتع واجبه. اون عمومات چیه؟ این صحیح حلبی که حالا صحیح حلبی رو ملاحظه کنید که ایشون استدلال میکنه بهش صفحه 240 حدیث 2 شون میفرمان که حدیث 2 ملاحظه کردید آوردید عن ابی عبدالله صحیح سندش خوبه قال دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه لان الله تعالی یقول فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استیسر من الحج. بعد اینجا ایشون استدلال میکنه فلیس استدلال آی خوی به اینجاست فلیس لاحد الا ان یتمتع، هیچ کس حق نداره تمتع انجام بده، هیچ کس قران افراد انجام بده، فلیس لاحد الا ان یتمتع، باید حتما تمتع انجام بده. لان الله انزل ذالک فی کتابه و جرت به سنه من رسول الله. میگه این آیه دلالت میکند که عمومش دلالت میکنه تکلیف اولیه مکلفین لیس لاحد، تکلیف اولی چیه؟ تمتع. اگر یک جای خارج شد ما گفتش وظیفش چیه؟ وظیفش تمتع نیست، اون خارج شد از این عموم. اگر گفت اگر یه دلیل برای خارج کردن نداشتیم این عموم شاملش میشه. عبارتشون رو ببینید بعد اینکه ایشون روایت رو معنا و قد دلت الآیه، همین فرموش آی خویی الآیه المبارکه الاختصاص ذالکه به غیر سکنت مکه، آیه می‌فرماید که به غیر ساکنین مکه اینجا چیه؟ اختصاص به اون داره. فقط ساکنین مکه میتونن چیکار کنن؟ حج قران افراد انجام بدن. فکلما دل دلیل علا الحاق غیر من یسکن و مکه به ساکن فیها، غیر از اون کسانی که در مکه ساکن هستن، فهوه و الا، اگر اونایی که من مسیح هستن خب مکه قران افراد وزیبش، و الا کان حکمه وجوب تماتو لا محاله، و به ما ان من بعدن المسجد الحرام به اکثر من ثمانیت میلا، اگر بیشتر از اکثر بیشتر از 48 میل شد، و این کان الفصل و بینه و بینه که پس این اختصاص پیدا میکنه به مکه و به ما، هم کسی که در مکه ساکن است و به کسانی که تا 48 میلی مکه هستن، و این کان الفصل و بینه و بین مکه به اقل من هازل حد، اگر کمتر از حد باشه، یعنی کمتر از این مسجد الحرام به تا چیز باشه، تا 48 میلی باشه، وجب علیه تمتع. بالاخره میخواد بگه این مقداری که شک داریم چیکار میکنیم؟ شک داریم رو باید تمتع انجام بدیم. فلا بد من الاقتصاص، فان المخصص شو میفهمن مجمل بین مورد دادن بین الاقل و الاکثر، فلا بد من الاقتصاص في التخصيص على في التخصيص على على الاقل قدر متيقن، فالنتيجه تهديد البعد بالنسبه للمسجد. خلاصه فرمایش ایشون اینجا، من اینجا رو تابلو نگاه کنید، من منعکس کردم. خیلی خلاصه این فرمایش ایشون میشه که آیه میفرماید، عبارتی که من منعکس شده نگاه کنید، این خلاصه فرمایش ایشونه. آیه میفرماید حاضر المسجد الحرام، بنابراین تهدید 48 میل ظهور دارد که تهدید نسبت به مسجد، این حرف اول ایشونه. ان قلت، من اینجوری کردم که راحت تر باشه فرمایش ایشون رو درک کرد. ان قلت، احتمال داره تهدید نسبت به مکه باشه به اعتبار وجود مسجد الحرام در اون. قلت ایشون جواب میده، بنابراین آیه میگه مجمل میشه. اگر این احتمال دادی آیه مجمل میشه. مقتضای عمومات در این صورت وجوب حج تمتع، دلیل همین عموماتی که ما داریم، حدیث دومی هم که الان خوندیم، طبق این حدیث اگر ما حد شک کردیم در جایی، به این تمسک میکنیم به این عموما. این فرمایش ایشون. بعد در ادامه فرمایش آیه دارد در حج تمتع اختصاص داره به غیر اهل مکه، بنابراین اگر دلیل دیگری اهل مکه را توسعه داد میپذیریم. دلیل دیگری اهل مکه گفت تا 48 میلی، اما اگر دلیل اجمال داشت، مردد بود بین اقل و اکثر، باید در تخصیص به حد اقل اکتفا کرد. دیگه خیلی روشن هستش دیگه. این فرمایش ایشون، همه فرمایش ایشون خلاصش همین چند جمله است که نوشته. باید در تخصیص به حد اقل مجرد قد متعقن. بله دیگه، قد متعقن یعنی چی؟ یعنی از مسجد، یعنی مسجد حساب کنید. چون فاصله مسجد تا آخر مسجد فرض کنید 5 کیلومتر، این 5 کیلومتر رو باید حساب نکرد دیگه، این حد اقلش رو واسه حساب کرد. بله خب، یعنی به قدر متعقن که باید. حالا اشکالی که فرمایش ایشون داریم، چند دو تا اشکال به فرمایش ایشون هست. اشکال اول که حالا توضیح میدیم، اشکال دومی که ایشون در اینجا با فاصله یه صفحه خلاف حرف خودش، ایشون خیلی روشن خلاف حرف خودش صحبت کرده. اشکال اول اینه که حاضر المسجد الحرام یعنی چی؟ یعنی کسی که تو مسجد الحرام زندگی میکنه. از شما سوال میکنم، یعنی چی؟ حاضر المسجد الحرام یعنی چی؟ یعنی اگه کسی تو خون مسجد الحرام اگه کسی زندگی میکنه، کسی که خونش، کسی که تو خونش تو مسجد الحرام نی، اصلا حاضر مسجد الحرام یعنی چی؟ خود امام فرمود یعنی مکه. حاضر مسجد الحرام یعنی مکه. بنابراین روشنه که مکی ساکن مسجد الحرام نیست، این چیز خیلی عرفی هست، یعنی ساکن شهر مکه. و به همین دلیل امام آیه رو به چی معنا کرده؟ یعنی فرمود یعنی اهل مکه حاضر مسجد الحرام، نگو کسی که امام نمی‌فهمه، یعنی کسانی که تو مسجد الحرام هستن، یعنی اهل مکه. پس حاضر مسجد الحرام یعنی مکه. بنابراین متبادر از آیه میشه چی؟ مبدأ شهر مکه است دیگه. متبادر از آیه این شهر مکه است، نه مسجد. بنابراین اصلا آیه مجمل نیستش. ما خدمت آیت الله خویی عرض میکنیم که چی؟ اصلا آیه مجمل نیست. اینا که فقط اون نظر دارن همین اینجوری استدلال کردن. و وجه تسمیه ساکنین مسجد به حاضر مسجد حرام، چرا حالا گفتن اهل مکه رو خدا گفته؟ حالا سوی کسی ممکنه سوال کنه چرا خدا گفته اهل مکه، گفتن حاضر مسجد حرام؟ بخاطر شرافتی، چون جزء شرافت داره، کل رو به نام جزء تسمیه کردن، بخشی از مکه رو اطلاق کردن بر همین مکه. یعنی اهل مکه، اهل مسجد حرام یعنی اهل مکه. بنابراین اصولا شکی وجود نداره تا بخوایم سراغ چی بریم؟ سراغ عمومات بریم. بنابراین قبول داریم عمومات داریم اونجا، ولی که ما اینجا شک نداریم که آیه دلالت میکنه، آیه خیلی خودش روشن دلالت میکنه مبدا مکه است. بنابراین ما اصلا اگه شک داشتیم، بله فرمایششون درست بود. این اشکال اول که اصلا خود روایت تفسیر کرده و مبدا طبق روایت خود مکه است. روایت هم نبود، ما همین رو میگفتیم. چه اصلا روایت توضیح بیشتری داره، چون کسی تو خود مسجد حرام که زندگی نمیکنه که. اشکال دوم این است که ایشون در چند صفحه قبل تصریح کرده اصلا ما عمومی نداریم. دقت میکنید؟ حالا ببینید عبارت ایشون رو بیارید. ببینید صفحه 8 از این صفحه هایی که به شما دادیم، این وسط صفحه میفرماید ثانیاً ان العمومات لا اطلاق له من لها من هذه الجهت ای ثبوت المتع على كل مكلف. این که میفرماید که ليس لاحد ان يتمتع، این عموماتی که ما داریم اینها اطلاق نداره، اینها در مقام بیان نیستن. از این جهت اینکه متع بر هر کسی هست، هر مکلفی هست، اینو نمیخواد بگه. پس چی میخواد بگه؟ این میگه پس این عبارت که میفرد فلیس لاحد الا یتمتع، این چی میگه؟ این عمومش چی میگه؟ چون توضیح میدن میفرمان و انما هی ناظرتون الى حکم نائی فی قبال العامه. این روایات خوب دقت کنید چی میفرمان، چون میفرد این گونه روایات در مقابل عامه است، اونها قائل هستن که نائی هم میتواند قران افراد بره. فتوای عامه است، نائی هم میتواند قران افراد انجام بده. ایشون میفرماید اصلا اینا اطلاق نداره، اینا در مقابل اوناست. میگه حق ندارید، کسی که نائی هست مخصوصشون نائیه، نائی حق نداره که حج قران افراد انجام بده. القائلین به جواز الافراد او القران للنائی و هذه روایات فی مقام رد علیهم و ان النائی لا یجوز له الا تمتع. ایشون خودش ایشون صفحه 148 اینو گفته، صفحه 151 اینجاشون عکس اینو گفته، گفته می تناسب که به اطلاقات میکنی. این خیلی چیز عجیبی هستشون، شاید مثلا فاصله زیاد شده باشه، یعنی آخر تعطیلات یه تعطیل بوده و بعد اول یه سال تحصیلی بوده، اون فرموش قبلیشون تو ذکرشون نبوده. ولی اینجا خیلی صحیحه که ایشون اونجا قبلا ایشون میفرمایند اینا در برابر روایت عامه دید در مقام بیانی نیستش که همه تکذیبشون هست، اونجا اینطوری میفرمایند. بنابراین این فرمایش ایشون رو ما قبول، هیچ کس هم قبول نکرده ایشون، یعنی غیر از آیت الله خویی که میفرمایند مبدا مسجد حرام هست، هیچ کس این مطلب رو قبول نکرده. خب حالا سوال اینجا هست، معیار در محاسبه چیه؟ آیا معیار در محاسبه مکه قدیم هست یا مکه جدید؟ این حالا انشاءالله در آینده اگه توفیق پیدا کردیم، این بحث از مسائل مبتلاوی هست، بخصان در جبه مسجد النبی که برای مسجد النبی که میخواد بگیم اونجا رو مبنای کسانی که میگن قائل هستن که میشود هم قصد خون هم نماز رو هم تمام خون هم قصد در اون چهار جایی که اماکن اربعه که مخیر هستن، حالا مسجد نبی کجاست؟ آیا جدید هم هست یا قدیم؟ مسجد الحرام جدید که اضافه کردن این هم هست یا نه؟ یا مسجد شجر میخواد احرام ببنده؟ یکی از مسائل بسیار مورد ابتلا هستش که مسجد شجره. خب بعضی ها میگن که مثلا که رو بهجت تو ذهنم هست اینجوری میگن، میگن برن مثلا تو همون مسجد قدیم مثلا چون یا احتیاط واجب میکنن یا فتوا میدن، درست یادم نیست. به هر حال میگن تو مسجد قدیم باشه. مسجد قدیم ما رفتم سال 58 که رفتم، یه چیزی مثلا در حد تقریبا شاید نصف این حسینی هم نمیشه، شاید نصف این حسینی هست مسجد شجره قدیم، ولی الان چند برابره این حسینی که رفتن میدونن چند برابره. خب اگه بخواد بره مسجد شجره و همه باس برن همون تو هم یه تیکه محرم میشه از خود اونایی که داخل مسجد شجره میشن. البته حالا ما انشاءالله اگه رسیم اونجا خواهیم خود که در دفعه قبل که ما چه میکردیم به نظر من کل منطقه هستش، حالا تا ببینیم این دفعه به چی به ذهنمون میرسه. به هر حال اینایی که میگن مسجد هست، مسجد قدیم یا مسجد جدید، باز اینجا بحث هست. حالا اینجا هم همینطوره، مکه رو مکه قدیم حساب کنیم یا مکه جدید حساب کنیم؟ مقتضای اینجاست، بعضی از آقایون احتیاط واجب میکنن میگن که باید مکه قدیم رو حساب کرد. مقتضای اطلاق امام هم هیچی ندارن اینجا که مسجد قدیم باشه جدید، امام چیزی ندارن اینجا. مقتضای اطلاق روایات این است که بگیم مکه در مقاطع مختلف تاریخی چیه؟ تفاوت میکنه. احکام هم تابع چیه؟ اسامیه. وقتی گفتن اهل مکه وظیفه‌شون اینه، مکه در هر وقتی یک اهل مکه خاصی هستن. مؤید این نظریه این روایته، این روایت هم مؤیده، روایت جلد 12 بیارید روایتو. متن روایت صحیح است. متن روایت اینه، امام صادق علیه السلام اذا دخلت مکه ما به معاویه تمنان میفرماید و انت متمتع، وقتی وارد مکه شدی و حج تمتع انجام میدی، داری میخوای انجام بدی، فنظرت الى بیوت مکه، چون تلبیه میگوید در وقتی از مسجد شجره محرم میشه، تلبیه میگه تا برسه به چی؟ تا برسه به خانه های، چشمش بیفته به خونه های مکه، میگه فنظرت الى بیوت مکه فقط تلبیه و حد و بیوت مکه التي كانت قبل، این نکته اینجاست، نکته اینجاست، و حد و بیوت مکه التي كانت قبل اليوم عقبت المدنيين، اون موقع در زمانهای سابق مثلا در زمان پیغمبر قبل از این قبل از زمان امام، عقبه مدنيين که حالی جای جلوتر بوده، فان الناس قد احدثوا بمکه ما لم يكن، حد مکه جدید در زمان، معلوم شد در زمان امام صادق علیه السلام مکه توسعه پیدا کرده، و میگه فقط تلبیه، میگه در همین مکه جدید تلبیه رو قطع کن، و علیک به تکبیر و تحلیل و تحمید و ثنا علی الله عز و جل بمستفاد، دیگه ذکر بگو دیگه، اون ذکر احرام لبیک اللهم لبیک رو دیگه در اینجا وقتی چشمت به بیوت مکه افتاد دیگه اینجا قطع کن. بنابراین معلوم میشه که اینم مؤید همین نظر هستش که مقصود در اینجا هم مبدع مکه چیه؟ مکه جدی. حالا اگه کسی بخواد احتیاط کنه این نداره، ولی کن احتیاط چم ساخته میشه دیگه. بله ما هم همین رو داریم میگیم. بله حالا آخه احتیاط چم مشکله، واس دو تا انجام بده دیگه، هم حج تمتع انجام بده هم حج افراد انجام بده، ولی کن به نظر میرسه نیازی نیست، همون وظیفش این است که مکه جدید رو حساب کنه. خب فرع دوم از این فروعی که گفتیم اینم بخونیم و بقیهش بمونه برای جلسه بعد. فرع تکلیف کسی که در سر 48 میلی زندگی میکنه چیه؟ فرمایش امامو ببینید، سر 48 میلی زندگی میکنه، همین آقای خویی دیگه بهترین واسه استدلال رو آقای خویی کرد دیگه، این نجا بردی بردی اینو میخواستم، خود شیخ طوسی هم دو جور فتوا داده. بله خدمتتون عرض کنم که ببینید و من کان تهدید، ببینید و من کان علی نفس الحد فالظاهر ان وظیفته اتمت، کسی که در خود روی حد زندگی، یعنی سر از چهره هشمیلی زندگی میکنه، شو میفهمه وظیفش چیه؟ وظیفش حج تمتعه. عروه هم همینو میگه، چیز جدیدی نیست، فرق نمیکنه. دلیل چیه؟ دلیل هم همین سعی زراره است دیگه. سعی زراره میگفت چی؟ میفرمون اون کسی دون الحد باشه، کمتر از حد، گفتیم دون الحد معناش اینه که یعنی پایین تر از حد باشه، کمتر از حد زندگی میکنه، وظیفهش چیه؟ وظیفهش قران افراط است. اما خود حد چی؟ طبق همین دلیل وظیفهش تمتعه. بنابراین این که میگه دون الحد، معنای دون الحد که در سعی زراره داره معناش اینه کمتر از حد باشه، یعنی اگر آمد خود حد شد دیگه وظیفهش میشه تمتع تا بره عقب. دو تا فردیگش انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.